بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهدا هویه. به این بخش دیگر از کتاب منظومه و شرح منظومه مرحوم شهید متعجز مولانا می‌رسیم که این بیت از حاجی رو داریم. وجود عارض بر ماهیت، از جهت تصوری عارض بر ماهیت، از جهت هویتی و تصویری یکی‌اند، متحدند. در بیرون وجود و ماهیتی جدای از هم نداریم. تصوراً یه وجود داریم، یه ماهیت، و تصوراً وجود عارض میشه بر ماهیت. هر چیزی رو که ما درک میکنیم دو جنبه و دو حیثیت در اون تشخیص میدیم که یکی از این دو جنبه ماهیت شیء و دیگری وجود اون شیء. مثلا ما میدونیم که عدد در خارج موجوده، زاویه موجوده، خط موجوده، انسان موجوده. در همه این امور یک جنبه مشترک به ذهن ما میاد که نام وجود برش گذاشته. پس همه اینا در این جهت مشترکن که امور واقعیت دار و امور عینی و خارجی هستند، در مقابل یه سلسله امور دیگه که در متن واقعیت نیستن. مثل اینکه میگیم بخت نیست، اتفاق نیست، تناقض نیست. ولی در عین اینکه این امور، یعنی عدد و زاویه و خط و انسان و غیره، همه در یک امر با هم دیگه مشترکن که اون همون واقعیت داشتن جنبه‌های اختصاصی و مابه الامتیازی هم در اونها موجوده، چون یکی از اونها عدده که موجوده، نه زاویه و خط و انسان. دیگری زاویه است که موجوده، نه عدد و خط و انسان. سومی خطی که موجوده، نه عدد و زاویه و انسان. چهارمی انسانی که موجوده، نه عدد و زاویه و خط. پس از اینجا میفهمم همونطور که در اونجا که میگیم فلان چیز موجوده، موجود بودنش خود یه حقیقتیه در مقابل موجود نبودن، و هرگز تصور ما از موجود بودن عین تصور ما از موجود نبودن نیست، و قطع نظر از تصور ما در عالم خارج هم موجود بودن با موجود نبودن یکسان نیست. پس یک تصور از وجود و عدم داریم، یک واقعیت وجود و عدم، که حالا عدم که خب نیست، وجود واقعا هست، در خارج هم واقعا هست، چون موجود بودن عین خارج و خارجی بودنه. همینطور فرق بین این که عدد موجود باشه یا زاویه و خط و انسان موجود باشه، یعنی اون چیزی که در بیرون هست موجود ما هم مهمه که چیه. بله، وجود بر چی حمل شده؟ عدد، خط، انسان، اضافی از چی؟ چه به اثر تصورمون، چه به اثر واقع و خارج، و فرقه هم به اثر تصور ما، هم به اثر واقع و خارج، بین اینکه زاویه موجود باشه یا عدد و خط و انسان موجود باشه. از اینجا ما دو تا مطلب رو میفهمیم. یکی اینکه این اموری که ما اونها رو در عرض هم دیگه ادراک میکنیم، حقیقت اونها مرکب از ماهیت و وجود. در کجا؟ در عالم تصور. عرض کردم در بیرون ما هیچ ترکیبی نداریم. شما یه وجود، یه ماهیت، دو تایی.
بعد دو تا اثر داشته
باشه. دو تا اثر. بعضی از این روایت رو نمی‌فهمند. این مسائل وقت درست فهمیده نمیشه. مثلا تو روایت داره که کافر 3 روح داره، مؤمن 4 روح داره، نبی 5 روح داره. ما بچه بودیم تو خیابون می‌رفتیم، نور از 3 جهت می‌افتاد. سایه میافتاد رو زمین، یکی میگه ببین 2-3 روح داری 3 سایه داری.
اجازه
نمیشه تو فوتبال آدم 4 سایه داری. خب این شما 5 روح داری یعنی چی؟ این خیلی بحث قشنگی ها. انبیا 5 روح دارن، فقط بحثای تشکیک فهمده میشه. و میگه روح القدس، روح الایمان، تو بسایر روایات خیلی زیبایی هم هست.
مراتب روح رو دارن،
مراتب روح، روح القوه، روح الشهوه، روح الحرکه، این 3 رو حیوانات دارن، کافر هم دارن. و تازه میفهمیم چرا قرآن میگه اولئک کالانعام، این سطح حیاتشون اینه. مثلا فوش میگه، بعد جان خدا دیگه فوش داده دیدم منبریا آقایون بعضن که مثلا دیگه خدا دیگه یه جاهایی خدا هم دیگه عصبانی شده فوش داده تو قرآن. آقا فوش نیست که خدا بخواد فوش بده، داره واقعیت حکایت میکنه. فوش خودش اعتباره، قرآن اصلا اعتبار نداره، اعتباری نداره، هرچی از حقیقته. اعتباریاتش هم بر مبنای حقیقته که احکام و سننش بشه. بعد حکایت میکنه که بعد تازه میگه بعضیا از روح الجماد هم پایین‌ترن، ثم قصد قلوبكم كالحجارت او هي اشد قسوه. بعضی از نبات کمترن، بعضی در حد جماد هم، بعضی از جماد هم کمترن. اون روح القوه رو داره، این همون هم نداره. این روح الشهوه رو داره، حالا البته باز تعریف و تعویل باید بشه بعضیش. بعد میفهمن مؤمن روح الایمان داره که کافر نداره، که حالا با روح الایمان چیا درک میکنه تو مسائل مؤمن روح الایمان داره کافر نداره، نبی روح القدس داره که مؤمن نداره. با روح القدس همه حقایق رو میداند، علم او به واسطه روح القدسه که عرض کردم تنزل ملائکت و روح، این روحه، همه مراتب روحه که تنزل پیدا میکنه. تنزل هم تو تعریف قرآن معنا داره، این منشین الا اندنا خزائله و ما ننزله الا، تنزل اینه، من که یه چیز قلب قلب میفته، مثلا یه چیز شب قدر داره تاپ تاپ میفته.
این هم تنزل خب بگه خیلی
چیه؟
این هم تنزل خب مادی شده باران هم بگه نه
تجافیه، تجلی نیست، این تجلی مهمه ده فرهنگ قرآن. بعد عرض کنم که روح الایمان وقتی نباشه چی میشه؟ خیلی بحثه روانشناسی قشنگتون نده که مثلا طرف میگه اصلا هم اذیت نشدم، چون چقدر میگم شما مثلا از حضور با یک نامحرم مثلا اذیت میشی، شما چه اذیت میشی؟ خیلی طبیعیه، اذیت شدن نداره، همه مریضی، شما همه فکراتون سکسی، همه چیز رو سکسی میبینی. ببین من اینکه من دستم رو بوسه میگم حسی ندارم، دیدید میگم
سنگ شدی،
دیدید شنیدم
آره آره،
شما نگاه چادری هم نگاه میکنی مرمورت میکنی، روح الایمان داره بنده خدا. اصلا روح الایمانی که تحریک و وسوسه داره، اصلا کسی که روح الایمان نداره وسوسه نداره، سقوط کرده دیگه اصلا وسوسه نداره. مگر وسوسه برای این باشه وقتی میخواد بیاد از سطح روح الحیوان بالاتر وسوسه تازه واسه شروع میشه، مگر تا وقتی اونجا هست که اصلا سقوط از انسانیت کرده. شیطان هم گفتم سر صراط وای میستم، وقتی اونجا دیگه تلف نمیکنم، سر صراط، صراط همین روح القدس و مراتب فعلیت هم. صراط هم باید تفسیر بشه با این فرهنگ که صراط یعنی چی، با همه اینا یه ذهنیت. این استمر صراط مولا سران میگه که من لا کشف له لا علم له، این کسی اهل کشف و شهود نباشه هیچ علمی نداره، میگه شاید هم که صراط رو نمیفهم، دارم تفسیرش منظور سوره حمدشه، خیلی اینا خوندنیه، کاش فرصت میشد همه اینا چیزی مباحثه میکرد. تفسیر مولا سران خیلی نکات داره، میگه کسی که اهل کشف و شهود نیست از صراط هم پل میفهمه، پل تلویزیون مثلا میره بالا میافتیم مثلا سر میخوره، بعد عدد از شعره، از مو باریکتر، از چی بلنده تر؟
شمشیر.
تعبیرش روایت چیه؟ عدد قومن از شعر و عتز صوتیستر
و من حد سیف،
نه عدد قومن از شعر
و احد دو من از سیف،
احد دو من از سیف، من الحدید نیست، احد دو من از سیف، میگم یه حدیدی داری، احد دو من از سیف، تیزتر از شمشیر. خب چجور میشه که بعد شما اینقدر آدم، خب معلومه که یه چیزی که مو باریکتر رد نمیشی، خیلی مسخره است دیگه، شما آدم اینقدر قوارت اینقدر باز، اصلا با اصالت ماهیت چی میشه اینا رو فهمی؟ شما قوارت اینقدر بعد یه چیزی میخوای رد بشی که از مو باریکتر، از شمشیر هم تیزتره، بعد خیلی هم رد میشن، با سرعت نور هم رد میشن، بعد بعضی هایی سر میخورن، بعد میفتن، سر خوردن دیگه نداره، یا جر میخوری یا رد میشی، که رد شدن اینه با جر خوردن نداره، با سرعت بر میرد
میشی،
با اون سرعت در میمخور، کلبرق لامع، بخور روی این بره که خبیلی دو نیم میشه، قدره که یه وقتی به این سرعت،
نه شما که کون رد که بیاد، چون چیزم نوشته بودی
سانتی
از روی زمین
فاصله نمیگیره، بعد دیگه بعد
سوال میخوره، دیگه سوال میخوره اینا تو کتابا،
خب بعد دیگه اون تیزتر از شمشیر بودن چه خاصیتی داره؟
چی
بگه از شمشیر وقتی شما 5 متر بالاتری هر چی بخواد باشه باشه،
بعد فارسی به مراتب داره، ارتفاع تمام زیاد
میشه. فارسی مسافری میده. این مولا سر رو همین نمیگیم، یکی کسی که اهل کشف شدی است چی میفهمه الان واقعا از صراط به صراط مستقیم، یعنی صاف، اصلا مستقیم یعنی صاف نیست، مستقیم یعنی استقامت عمودی افقی نیست، صاف مستقیم و افقی میگیریم، استقامت عمودیه، مستقیم یعنی مسیر بالفعل شدن، اسماء الله، سیرورت، این استقامت داره تا خود ذات باری تعالی و مستجمع جمیع صفات کمالی شدن راه باز. و اینا همه مراتب روح، اشتداد وجودی و توسعه وجودی پیدا میکنی، تو یه مرتبه روح الایمان پیدا میکنی، بعد خیلی روایت قشنگ، هر گناهی که میکنی از روح الایمان فاصله گرفتی، گناه اگه مستمر بشه روح الایمان دیگه بر نمیگرده، توبه که میکنی روح الایمان بر میگرده، خیلی روایتش زیباست و یه جای بحث مفصلی داره. ما قبلا یه بحثی کردیم تو سوره نورمون، فایلاش تو سایت هست، تو کجاش آورده؟ تو سایت چیز نه کتابخانه طول محقق تهران اونجا گذاشتن فایلاش،
یه فایلایی که به من دادی هست
دیگه،
نه
سوره نور
در کلا یه سری فایلاتون
چی بوده؟ همه رو دادم البته باشه،
حدیثاتونو گرفتم
باشه احتمالا هست. اون سوره نور هم خیلی نکته داره، مثلا اون 20 جلسه اولش تا قبل آیه نور، تو خود آیه نور که خب اصلا مفصل 30 جلسه فقط تا خود آیه نور به متنم نرسیدیم، فقط توضیحاتی از بیرون داریم، بحث‌های فلسفی و نور و ظلمت و اینا رو، وجود و عدم و اینا رو دادیم، بعد حالا اوایلش خیلی نکات رو گفتیم، همین هم بحث کردیم اونجا، این روح الایمان و بعد روح القدس و بعد میگه بعد خیلی جالب، خب اینا صفر و یکی هم نیست، اشتدادیه، حضرت میفرمان که به هشام میفرمان که مازلت تؤید به روح القدس مادمت تؤیدنا یا تمسرنا به لسانک، تا وقتی با زبونت از ما دفاع میکنی روح القدس در دهانتو میدمه. و هشام هم میگه، میگه من توش مناظره کم نهی بودم، احساس میگم یه چیزی از یه قوه از درون من داره میدمه در این استدلال ها که من کم نمیارم، در این استدلال کم نمیارم، این روح القدس. حالا معصوم این برش فعاله و ملکه است، برای ما یه برقیه رو میزنه، یه جرقه، یه حال انقطاعی پیدا کنیم، یه مصیبت شدیدی کسی پیدا میکنه، یه حکنده میشه.
ما در بقیه اضافات ما جا متوجه میشیم که این کار ما نیست،
بله.
یعنی از یک جای دیگه میاد. بله.
خب بعضی وقتا لطیفتریم، بعضی وقتا کثیفتریم، وقتا که لطیفتریم ادراک لطیفی داریم، میفهمیم که حواله شد، الهام بود، وقتا که کثیفتریم، بعد وقتا که انسان کثیفتره هم خوردریزه میاد، قرقاتی میاد، الهامات و اینا جنسش متفاوت. آقای حسن زاهدی مکرر میفهمودن که مرحوم علامه فرموده بودن که روزهایی که مراقبه شدیدتر دارم شبش تمثلات شفافتری دارم، شبش تمثلات شفافتری دارم، که توی انسان در وفا عرفان که میگن که الان میفهمدن که هر وقت کشف بیمثال داشتی بگو، کشف بیمثال، کشف خوبه بدون تمثل. حالا من برای خودم سوال حالا بپرسم از اساتید که چه شکلیه کشف بیمثال علامه با تمثلات شفافشون چجور جور در میومده و چی بوده. حالا خلاصه تمثلات شفافته
مثال
دارم، شب مکاشفات و شهود شفافتری دارم.
نه تمثل چی
بنده؟ تمثل قاعدتا منظورشون بدن صورت باید باشه، چون خودشون گفتن کشف بیمثال یعنی کشف بدن صورت. یا شما علم در قالب شیر و آب و اینا میبینی، یه وقت معصوم رو میبینی، یه وقت صوت میشنوی، یه وقت تصویر میبینی، یه وقت بدون اینا حقیقت، یالا اونم باز خوش مراتب داره، اون شهود اون جنسه، اصلا از صورت و در کلا خود اینا ورود بالا مثاله و خوبه دیگه، علامت رشد طرفه.
صورت تا وقتی هست مکاشفه،
مکاشفه هست، بله مکاشفه خودش تنزل مشاهده است، البته
کشف هم باز خوش مرتب داره، بله کشف معنوی
نمیکنه همش، بله همش خودش اشتدادیه و مقوله به تشکیک، همش مشخصه که این تو مسیر روح الایمانه، داره مستقر میشه، داره بالا میره، داره صعود میکنه، علامت صعودش اینه که وارد عالم مثال میشه. یه از اساتید میکنم که فقط رفته از مرموی پهلوانی پرسته بود که فلانی کدوم مرتبه گفته بود که تو عالم مثال ما فکر مثلا تو عالم مثال همهش مکاشفات نه فقط استاد اگه قبلی باشه کاری میکنه که شما وارد عالم مثال بشه و مکاشفات نداشته بشه درگیر مکاشفه نشه و رد بشه زود از اینجا.
این شبکه هستی دیدین شما؟
از کی این کتاب؟
آقای واسطشون اینا؟ این شبکه هستی معمولی دارن؟ حالا اون که یکی از بحثشونه حالا اون که اولش همه کتاباشون اول اونو میگن که انگار میام تو باب بعد مبنای صحبتشون بر همین مبنای مثلث هست اراده و خدا و سه تا عالم و شبکه هستی رو چی؟
انسان شناسیه بیشتر بحثشون آره؟
چی؟
بیشتر بحثشون انسان شناسیه درسته؟
هستیه نه بس هستی رو کلن یک شبکه درست کرده هره میکشیدن حالا میگرد چند بوده دیگه دیگه خیلی مسط یه چیز اراده داره توی این حالا
خوبه کلیتش خوب سبکای اسد محمد حسین نمیشه سبکای اسد محمد حسینه
اسکی
تهرانی اسد محمد حسین تهرانی میگم بیشتر مال آیت‌الله تهرانی علامه تهرانی
چیزه که
سبکای مباحثشون رو بله شکلی بوده ایشون بله ایشون شاید ایشون بله خب پس ما در بیرون چیزی به اسم ترکیب نداریم هرچند که ادراکمون نسبت به حقایق ترکیبیه و اتفاقا حالا بحث مخلصین هم همینه که از ترکیب در میان
حالا بسیط میده یا توی لفظ ترکیب میکنیم
مشکل ذهن
ضعیفه بله اصلا متشابهات علامه میگه از همینه تشابه از اینجا صورت میگه خیلی قشنگه همین ذیل همین آیه که ایشون بحث کردم آیه هفت سوره آل عمران اصلا متشابهات یعنی میگه لذا هیچی از قرآن برای معصوم متشابه نیست خیلی تفسیر مهمیه ها تا این بحث انفسی مباحث حل نشه ما هیچی نمیتونیم بفهمیم آیا هستی شناسی مال به قولشون چی هستی هرم هستی
شبکه
هست هرم هستی
قولن بحثش بحثشون شبکه دیدن و سیستمی دیدن همه چی یعنی هر چی بحثشون باید سیستمی خانواده خانواده سیستمی که همجور تو تأثیر میذاری تأثیر تو برکز دیگه است بر تأثیر همه عالم بر هم تأثیر میذاری شما بر همه عالم تأثیر میذاری که دیدی همین فتشه این هم به آره نظام هستی و سیستمی باید تمام دیگه نگرش دیگه تفکر سیستمی رو شون تو همه بحثاش سیستم یه سیستم به هم پیوسته
این کتاب شما رو که رفقا تازگی به من داد دو سه شب پیش نگرش سیستمی بدید
کلن آره اون دیگه بود دیگه اصل مبحث اونه که آقای واسطی نوشته اینا رو شاگرده نوشتن ولی اول مبنا اونه نگرش سیستمی به اون من رو به خواننده نگاه کن اون اصل بیس شاید واسطی نوشته دیگه بقیهش اونگاه سیستمی نگاه پیوسته است نمیشه نبینی مثلا
رو بسخانه میگم فضل
باید
هم
پیوسته ببینیم اول سه تا خودت هم روح و جسم و ذهن و فلان باید با همینا رو ببینیم بعد باید خانواده تو رو میگه تو بر این عالم و عالم ماورا هم خانواده رو باید ببینیم که هم با خودت هم نوع فلان و با شیطان و فرشتان اینا هم ارتباط داره این انسان خانواده میگه باید این با همه اینا ببینی نه صرفا یه رابطه بین زن و شوهر
تو این نگاه سیستمی کردن که من دارم اوجوبه یه همین هانیه چی چیانه خیلی خیلی اصلا نگاه سیستمی قرآنشون سریع یه موضوع رو تو 10 تا کانال میندازه و مطلب هم میکشه بیرون بعضی جا حالا قشنگ ذوقیات اینجا به موجود چسبوندنش ذوقیاته این داره میچسبونه این مطلب رو میکشه بیرون
فایده داره این
چسبونه فایده داره مهم درست نگاه نگاهش سیستمی به این معنا درست بله حالا این بحث متشابه داشتم عرض میکردم که من معلومه فهمم که ذهنهای ساده چون در نمیتونن منفکی از ماده چیزی رو تصور کنن لذا این الرحمن علی العرش استوا برای این آدم با ماده ترکیب میشه تو ذهنش نه اینکه مطلب مادیه و ترکیب داره الرحمن علی العرش استوا استوا معنی خودشو داره اون ذهن قوی اون که در شهود که اصلا دقیقا میفهمه از اون چیه تازه میگه الرحمن الله هم نه تو این خیلی نکته است بعد علی العرش عرش خب اونی که اهل فهم میدونه، خود علامه توی اون رسائل توحیدیشون که کتاب فوق‌العاده است و یکاش باز فرصت بود همینم مباحثه می‌کرد. رسائل توحیدی علامه خیلی خیلی نکته داره. 7 رساله است و مخصوصا رساله سومش خیلی توش بحث جبر اختیار رو چیزی گفته که احدی در طول تاریخ نگفته. تو رساله سوم میگه که حالا بگم براتون، خیلی من به شدت التزاز و ابتهاج رسیدم، بخوام براتون بگم که حالا شما صفا کنید. میگه که چرا جبر معنا نداره؟ این وحدت وجوده. میگه بخاطر اینکه جبر فرع بر اینه که یک وجودی میخواهد یک وجود دیگری را تحت یوغ بیاره، برایش اعمال قدرت کن، و وجودی غیر از خدا نیست که بخواد بر کسی دیگری اعمال قدرت کن. از بلا جبره. خیلی قشنگه. دیوار تو دانشگاه بودم، یکی از اساتید میگه آقا این علامه طباطبایی دیوونه میکنه آدمو، این حرفای چیه اینا میزنه. خیلی اینا جالبه، چقدر اینا لطیفه، دریایی علامه. کسی بره قور بکنه اینا رو خود خود بکشه بیرون. و جالبه که المیزان شرح همه آثار علامه است، یعنی اونجاهای دیگه کدا رو داده، اینجاها ریخته بیرون، و اینا رو اگه با هم دیگه بتونید ترکیب کنی، با هم پیدا کنی، جفت جور کنی، خیلی از توش نکته در میاد.
بحث علامه رو بیشتر کسی که دیگه خیلی علامه رو دیگه کامل همش رو کار کرده و خونه همه شاگردای علامه
تقریبا
دیگه اکثر کتبش رو خودشون این تحبیل ها و تفسیر ها منظور علامه چی بود و
خونه رو داشته باشه. حاج آقای ما میفهمود که من برای هر کتابی برای هر کتابی المیزان شخ زدم.
چی؟
منزلشون رو گفتم، گفتم هر کتابی که نوشتم المیزان شخ زدم، مطالب از المیزان کشیدم. هر کدوم از شاگردا به نحوی رو، من کسی رو نمیتونم بگم که این تالیتل و علامه است.
نه تالیتل، یعنی که حرف علامه رو فهمیده.
خب اینا که اصل حرف علامه تو وادی شهودشه که اونا رو بعد یعنی طبقه بندیش اون مهمه. اونایی که تو وادی معرفت و شهود حرف علامه رو فهمیدن، حالا جای دیگه هم اگه نفهمیده باشن بر فرض خیلی محل اشکال نیست، چون اصل حرف تو قله اینه. خب نه مثلا محمود پهلوانی و همین اسد محمد حسین علا قولن و برخی شاگردان دیگه از هستیشون هم بالاخره حالا یکم وادی تربیتیشون فهم می‌گیره، نه وادی شهود و معرفتیشون. خود علامه بله، خود علامه تایید کرده بود، به همین به خود آجاها فهمیدن که آجاها فهمیدن به خود من گفتن از 4 نفر استفاده کن، یا اسد محمد حسین، یا خوشبخت، یا پدرت، یا پهلوانی. به نظرم این 4 تا به حاجا هر کنم یه تحلیل داشتن، یه غیر از پدرشون و حاجا آقا ای پهلوانی یه وقتی این ماجرا
خوشبخت همشون بودن که دوار از رو قدیش
بله بله. خدا آقا هم فهمدن که متحری به من ایشون رو معرفی کرد، من دیدم که ایشون شخصیت فوق‌العاده ای اساس دوار هستن. بله بعد عرض کنم که اون یه بحث دیگری است. حالا تو بحث روشی و اینها، خب بحث شاگردی و مبنا و اینا
چون وادی خطیره،
چون سخته و ریزکاری زیاد داره. حالا از کجا به اینجا رسیدیم؟ بعد تو شاگرد محمد علامه، من کسی که خودم الان منم از ضعف فهم بنده است، ولی هر کی تو یه وادی مثلا آقای جوادی تو بحث‌های فلسفی و روش تفسیری محمد علامه، خب میشه گفت که خب سرآمده. آقای حسن زاده بس تو یه وادی، محمد پهلوانی تو یه وادی، خود استاد ما بس تو چند وادی، نه یه وادی، تو چند وادی. جای پهلوانی فاز فلسفی اینا نداشتن، فاز فلسفی تفسیری اینها خیلی نداشتن، ولی استاد ما هم فاز فلسفی دارن، هم فاز تفسیری دارن و هم فاز تربیتی دارن، بذار یکم جام حیثیت کارشون فرق کنه. بعد استاد محمد حسین با سویه وادی، استاد محمد حسین هم هرچی مطلب داره از المیزان، یعنی هیچ جا نمیبینی که بحثی بیاره و ارجاع به المیزان نده. مطالب ایشون امتداد شهید مطهری که مفسر المیزانه، مفسر آراء علامه است، علامه خیلی نظر داره به اعجاب آور است مطالب جناب آقای مطهری، اعجاب آور است مطالبی در لابلای کتاب هایشون هست، تبیر اعجاب آور علامه در مطهری مطهری میگه اعجاب آور است. این تبیر امام هم که پشت این کتاب خیلی جالبه که مطالب ایشون که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشد میگه برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست. عارف و عامی خیلی عجیبی هم از مثل امام عارف هم از آثارهای مطهری استفاده میکنه، خیلی مهم است. بله حالا خلاصه هر کی توی وادی بله خلاصه بعد تو رسائل توحیدی علامه مثلا تعریف ایشون از عرش رو ببینید. علامه نمیده عرش میگه، میگه مقام اجمالی است که آنجا همه تفصیلات به مرحله تفصیل میرسن. قلم، عرش، کرسی، اینا همه رو تفصیل کرده
تو رسائل توحیدی.
نه دیگه، مقامی است که اجمال تفصیل، یعنی عالمی که وحدت به کسرات میاد، این میشه کرسی. بعد الرحمن علی العرش استوا، حالا این فهم نمیشه یعنی چی. کتابی رو ما رفتیم از خرید اینترنتی داره، دوتا کتاب خیلی خوب، حالا شما میتونستید بخرید. بعد اون خرید اینترنتیش هم 5 تومنه زدیم اون رمز فعال سازشو، هی هر چی می‌زدیم نمی‌فرستا، هر چی زدیم نفرستا. دیگه ناامید شدم. الان تازه رمزش اومد. برو اینو بزن. کجا برم دیگه؟ خب، کتاب دو تا کتاب حالا این بحثا ربط هم داره. نه، مال یه جای دیگه است. اسم کتابش من یاس خوندم. خیلی فوق‌العاده بود. یکی از طلبه‌ها داشت، گرفتم 3-4 روز کامل کتابش رو خوندم. بعد بشم برگردوندم کتاب چاپ مشهد کتابش. اگه گرفت، اگه حضوری می‌گیرید که برام هم بگیرید. اگه اینترنتی میگیرید که حالا ما میخواییم بگیریم حتی این چاپ 88 قیمتی 4 تومن بود اون موقع. عالمی که انسان نام گرفت، هیئت تحریریه گروه علمی پژوهشی ابن الهیدر، بحثای انسان شناسی فوق‌العاده است.
با چه
مبانی؟ همین مبانی عرفانی و فلسفی و
درسته.
آره، خیلی نکات عجیب و غریبی بود.
هیئت تحریریه
هیئت تحریریه گروه علمی پژوهشی ابن الهیدر.
من تو کدوم سایت گرفتی؟
من کتابشو خوندم.
نه
همین رو سرچ کردم اومد سایتی، اومد کتابشو. یه کتاب دیگه هم داره اومد جوانیه، اونو من نخوندم.
یه بار دیگه بگیرید.
عالمی که انسان نام گرفت. شاید 20 نفرن از اساتید دانشگاه فردوسی مشهدن. بله، مباحث عرفانی و فلسفی و روانشناسی، مزاجشناسی، بحثای مزاجی خیلی قوی هست. تو 3 حوزه هم بحث میکنن.
جسم کتاب؟
آره، جسم شناسی، ذهن شناسی، روح شناسی. نکات فوق‌العاده. مثلا پتو اثرش رو خواب چیه؟ همه رو هم جزئی کردن ها. یعنی قشنگ امتداد فلسفی تو جزئیات. مثلا میگه چرا قدیم پتوها رو روش عکس پلنگ میزدن؟ میگه چون تو خواب روح به داخل بدن مشغول میشه، برای تدبیر امور داخلیه بدن میره، کبد و معده و روده و فلان اینا، و این وقتی حراس از بیرون پیدا میکنه قوی تر برمیگرده درون، مثلا این خواب طرف عمیق میشه. عکس پلنگو که میبینه خوابش عمیق میشه. مثلا این هرچی شما محل خوابت بدتر باشه خواب عمیق تری داری، چون روح تمایل به برگشت به بدن نداره، میره دیگه. میگه الان یا گل و فلان و اینا رو پتو میزن، همه مشکل خواب دارن.
هر چی که جای
روح میخواد برگرده. قشنگه. او اصلا کولای که این یکیشه. 300 صفحه کتاب این شکلیه.
بعد اینا مستند به روایات هم هست.
آره. از کلیاتش از روایات فهمیده میشه.
دانلود کتاب.
اگر در کنارش یک همچی کاری بشه خیلی خوبه.
مثلا رو فهم گفتم مثلا این کتاب شرح بده بعد از آن سوی مرگ، ظرفیت اینجوری داره، میشه روش خیلی کار کرد. خیلی عالی دیگه، رفتیم دیگه. پس این رحمان علی العرش استوا بود عرضم، که این مثلا از متشابهات قرآنه. متشابه برای کسیه که همه چیه با ماده ترکیب میکنه. ید الله فوق ایدیه، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. اینا متشابهات قرآنه.
یک ید
ناظر، نظر میکنه به خدا.
یک قوم میبینه، یک ایدیهم میبینه.
آفرین. برای که همون ایدیهم براش بسه بکید بفهمه که این کلا ید الله علی فوق ایدیهم دیگه. خکو همون ایدیهم داره کمکش میکنه. الان این دست من کو. خب ید الله علی فوق این کو.
اونجا که میگه شما سه نفر خدا چهارو
خودم.
آره.
شما نکنید خدا خنجر.
آره. که از بحثای قشنگ مولا سبراست که خدا سومی سه نفر نیست، چهارمی سه نفره. ان الله ثالث و ثلاثه نیست. مسیح هم گفته ان الله ثالث و ثلاثه. نه. ان الله ثالث و ثلاثه همین بحثای وحدت شخصی و اینا میشه دیگه. حالا بهش میرسیم ان شاء الله. بحثای وحدت وجود که اینجوری نیست که بگی شما ستاتون با هم میشید خدا، یا ستاتون با هم یه حیثیت دیگه ای لحاظ میشه خدا بودنی که اینجا پخش. نه، شما سه نفرید و خدا هو رابع هم، چهار تا باشید خامس هم
داخل شما نیست،
داخل نیست و خارج هم نیست، بیرونه، وجود است، وجود است، موجود است، شما موجودی تنزلی ولی در این حال وحدت شخصی است. تنزلی نیست، حالا بهش میرسیم. وحدت شخصیه، تنزل شما جوری نیستش که او را از وحدت شخصی خارج بکنه.
ته فلسفه
است. ته عرفانه فلسفه.
آخره دیگه
بفرمایید. علی آخرش قبوله، من علی آخره. علت و منتزه، علت معلوم سخته. حرکت و سکون و ایناش قشنگ همه میخواد. هر کی بخونه میفهمه. خب من نکته خیلی قشنگی بود که متشابهات، یعنی این مراتب تشکیک وجود، اگه کسی بالا بره دیگه متشابهات برش قرآن متشابه نداره. نه این که مال همه متشابهه، مثلا قرآن با نگاه تشکیکی باید فهمید.
الان میگفتم کلی رو درک میکنن دیگه،
آفرین. جزئیات نیست. جوادی پرسیده بودن گفتن که شما کلی رو بدون ادراک جزئی و تصور جزئی میتونید ادراک کنید؟
جواب
نداد. الان فهمیدم فل جمله.
گفتن
فل جمله، فل جمله نداره دیگه، یا آره یا نه، صفر و یکی فل جمله دیگه نداره. تا حدودی، تا حدودی یعنی چی؟ شما هستی یا نیستی؟ میگه تا حدودی. خب هستی دیگه. درک می‌کنی یا نمی‌کنی؟ تا حدودی.
بقیه فرد منتشر رو گفتن درک می‌کنه، یعنی همون جزئی رو درک می‌کنه، اینو منتشر می‌کنه. ولی علامه خود
شونا میگن توی همون شمس الوحی تبریزی که این مال کسیست که به شهود رسیده، که ادراک کلی به ما هو کلی میکنه بدون تصور. ما نمیتونیم انسان تصور کنیم بدون دست و پا و صورت و دماغ.
ما افراد
رو
تو ذهن داریم دیگه،
ماهیات رو تو ذهن داریم،
ماهیت کلی
وجود به ما هو وجود. و علامه گفته بودن که شما خدا رو میبینی، گفته بود همون جوری که تو این قند رو میبینی. علامه فهمید همونجور که تو این قند رو میبینی، نه این چشم بصر. یعنی چطور برای تو واضح؟ تو هم در این شکی در تردید داری، حضور و اون ادراک در تو فانیه و تو در اون ادراک فانی، تو مدرک و اون مدرک یکید با هم. من هم شکل یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، حالا یادم رفت تو این بحثمون ربط داشت. حالا این مطالب لابلا گاهی میاد، مطالب ارزنده است، مطالب مختلفه. چی شد آقا؟
به چی شما دارم زنگ
خب خیلی دو تا هم هست، یکی دیگه هم داره ها، اون بحث جوانی رو. چهار تا کلن کتاب دارن؟
نه دیگه، یه دونش انسان
بود. آره، این یکیه، یکی دیگه هم با همین موضوع تو بحث جوانی داره. سنین رو چی میکنه؟ اصلا بحث فوق‌العاده یه بلوغ مثلا یعنی چی؟ چه تو جسمش چه تحولی تو رده؟ تو ذهنه؟ آره، کلا فضاش فضای فلسفه عرفانی، همش هم ارجاع داره، همش هم آخرش منابع میده. اون هم چهار تا که همونجوری که زدید کتاب بغلیشه، همونجوری که کتابو زد و
مؤلفش کتاب جالب باشه
عالیه. بعد همش هم از بوعلی و ابو ریحان و کی و کی و کی و همه اینا، مثلا 20 صفحه بحث کرد، آخرش 30 تا ارجاع به این کتابا داده. گفته هر چی گفتم از شفا و از چی و از چی و از چی. چهار تا کتاب هست یا نیست؟ نه نیست. اون صفحه اصلیشو بیارید، همونجایی که زدید گفت، همونجایی که گفت
نه مال شما رو میگین، مال خودتون رو میگین که من رو گفتیم کادشو بزن.
آره آره،
این نفسه دیگه از خود.
خب این هم قشنگ دیگه، هرکی بعدم گوش کرد اینا رو
هدف از زندگی
نه. پس آجان این شد دیگه، حالا با این همه حاشیه و اینا و جمله معروف موروث از حکما که گفتن کل ممکنن زوج ترکیبی یا لهو ماهیت و وجود، به همین معناست. این زوج ترکیبی، ما چیزی بیرون ترکیبی نداریم، همش تصوریه که ترکیبی میشه، در تصور ترکیب میشه. دیگر اینکه تصور ما از وجود غیر از تصور ما از ماهیته، که این مسئله تحت عنوان زیادت وجود بر ماهیت مطرح میشه. مسئله زیادت وجود بر ماهیت اگه درست تصور بشه احتیاج به دلیل و برهان نداره، یعنی مسائلی که تصور اونها ملازم و تصدیق اونها. وضوح مطلب به قدری است که حتی بین اشاعره که معمولا اونها رو مخالف نظریه زیادت وجود بر ماهیت قلمداد میکنن چنین نظریه وجود داشته است، ولی به هر حال براهینی برای این مطلب ذکر کرده اند که دیگه قاعدتا نمیرسیم براهین رو بخونیم.
چی رو میخوان الان اثبات کنن؟
براهین زیادت وجود بر ماهیت
در ذهن.
در ذهن یادم نمیاد نخونده باشه. شما یادتونه که خوندیم اینو؟
حالا شب چی
خوندیم؟ شاید. اینجا یادم که از اصالت وجود خوند.
عنوان زیادت وجود بر ماهیت من یادم.
توی همون چیز بوده، کتاب عودیت بوده احتمالاً. بسیار. تا اینجا داشته باشیم. این ولی به هر حال انشالله بعد از یه ده دو هفته دیگه میشه. انشالله با هم خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.